بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 21، استاد ابو ترابیان، 21-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
چون قرار شده که حدود نیم ساعت زودتر در خدمت برادران باشیم و البته اطلاع قبلی راجع به این مسئله داده نشده بود، ولی تا قبل از اون که همه برادران جمع بشن میپردازیم به بعضی از همین مسائل که مورد سوال قرار گرفته بود از قبل و همچنین در جلسه امروز اگر مبحثی پیش اومد، و انشالله از هفته های آینده این نیم ساعت زودتر سعی بشه که برادران ساعت 10:30 حداقل تشریف بیارن که بتونیم مباحثی رو که مطرح میکنیم برای همه اونایی که علاقمند هستن مورد توجهشون قرار بگیره و احیانا اگر سوالاتی براشون پیش اومده جوابگو باشیم. راجع به الان چون خیلی عده معدوده، همین سوالی که برادر اون مطرح کردن پاسخ میگم تا بعدن جمعیت که بیشتر شد بحث های اصلی تر رو شروع کنیم. فرمودن درباره فرانتس فانون، البته فرانتس غلطه، فرانتس فانون، شخصی بوده که در یکی از مستعمرات فرانسه به دنیا اومده. میدونید فرانسه یکی از کشورهای استعمارگر قدیمیه و مستعمرات بسیاری در سراسر جهان داشته، از جزایر کوچک گرفته تا کشورهای بزرگ مثل الجزایر، مراکش، هندوچین و تعداد کثیری از کشورهای آفریقایی جز مستعمرات فرانسه بودن. و این آقای فانون در یکی از جزایر مستعمراتی فرانسه به نام جزایر مارتینیک متولد شد، پس ملیت فرانسوی در حقیقت داشته. عنصر پرشوری بوده، طبق یکی از همون اصولی که عرض کردم خدمتتون چطور میشه بینش سیاسی در افراد به وجود میاد، یکی هم مواجهه با مظالم حکومت و حیله های استعمارگرانه، که این شخص در مواجهه با حیله های استعماری فرانسه اون جرقه درش درخشید و پی برد که برای رهایی ملل زیر استعمار بایستی حتما کوشش کرد و اطلاعاتی کسب کرد، مردم رو راهنمایی کرد تا ملل زیر سلطه بتونن خودشون رو رها بکنن. این آقا شروع کرد به کسب معلومات، دانش سیاسی خودش رو اضافه کرد و البته برای تحصیلات عالیه اومد به کشور فرانسه، در اونجا دوره‌های عالی رو خوند، در علوم سیاسی متبحر شد و چون در اون موقع نهضت الجزایر و قیام مردم الجزایر علیه استعمار فرانسه رشد میکرد، میدونید الجزایر یکی از کشورهای تحت استعمار فرانسه بود در شمال آفریقا، خیلی علاقه پیدا کرد که همراهی بکنه با انقلابیون الجزایر، راهی الجزایر شد و در اونجا شروع کرد به تحقیق و تتبع، بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی الجزایر، افرادی که ناآگاه بودن اینا را آموزش داد، چه از طریق مقاله نویسی، چه سخنرانی و چه چاپ کتاب، و الحق خدمت‌های فراوانی به رشد سیاسی مردم الجزایر انجام داد. چند کتاب نوشته که دو سه تاش به فارسی ترجمه شده، از جمله مهمترینش که شاید همه شنیده باشین، کتاب دوزخیان روی زمینه که یک تصویر جالبی از استعمار و استعمارگری و ملل محروم و ستم دیده ای که غارت میشن و چوب میخورن از استعمار در اینجا کاملا بیان شد. دو تا ترجمه هم شده از روی این کتاب که مهمترینش مال دکتر شریعتیه. کتاب رو هم رفته خیلی جالبیه، اگر کسانی که فرصت دارن مطالعه بکنن، به خصوص راجع به مسائل آفریقا و استعمار فرانسه در آفریقا خیلی نکات جالب توجهی درش بیان شده، که البته عمر فرانس فانون وصلت نداد تا بتونه نتیجه مبارزات خودش رو مشاهده بکنه، نتایج روشنگری هایی که در جامعه الجزایر داشته ببینه. مبتلا شد به یه بیماری کشنده، از قرار میست که سرطان بود و قبل از پیروزی انقلاب الجزیره متاسفانه فوت کرد و شاهد پیروزی این انقلاب علیه استعمار فرانسه نبود. این یک محصلی هست از زندگی فرانس فانون که خب از نظر دید انقلابی برای افرادی که علاقه دارند مطالعه کتابهاش جالب میتونه باشه. سیاست به طور کلی علم حکومت و هر کس که در وادی سیاست وارد میشه قصدش حکمرانی بر یک کشور یا یک گروه یا دسته یا قبیله ایه، و فن و هنر و علمی که یک شخص رو میکشونه برای موفقیت و کامیابی در این حکومت بهش میگن سیاست. بعد چون به موازات پیشرفت دنیا و افزایش ارتباط بین ملل دنیا لازمه تماس بین کشورهای مختلف انکارناپذیره و هر حکمرانی ملزمه که با حکومت‌های دیگه، با کشورهای دیگه ارتباط داشته باشه، سیاست یه مقداری تعمیم پیدا کرد و مسئله روابط سیاسی هم افسوده شد به علم سیاست به طور کلی.
این چیزایی که در رابطه با اون ملت هست
یا اینا تحت سیاست جزء سیاست نیست، ولی آشنایی به تمام این مسائل ما رو راهنمایی بکنه برای اینکه یک سیاستمدار ورزیده‌ای باشیم. درست مثل یک طبیب بایستی علم طب تحصیل بکنه، ولی اگر یک طبیبی بخواد در یک منطقه موفق تر باشه بایستی شرایط جغرافیایی اون منطقه هم ازش اطلاعات پیدا کنه. فرض بفرمایید که یک طبیبی میخواد در لرستان طبابت بکنه، این علاوه بر علم طبابت، فن طبابت، هنر طبابت، اگر بخواد موفقیت بیشتری داشته باشه بایستی در وضع جغرافیایی لرستان هم مطالعه بکنه، ببینه اینجا آبهای راکدش کجاست، کجا هست که پشه زیاد جمع میشه. مثلا عرض میکنم که این بیماری مالاریا به چه علت در این منطقه زیادتر نفوذ داره. پس ببینید مطالعات جغرافیایی هم اضافه میشه به علم تبابت. یک سیاستمدارم برای اینکه موفق تر باشه ناچار روی علوم اجتماعی، مسائل نژادی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل زبانی مطالعه داشته باشه تا موفق تر باشه. عرض کنم که من مثال زدم خدمتتون، تحلیل سیاسی تخصصی در وهله اول به درد مسائل حکومتی میخوره. فرض بفرمایید که حکومت ایران میخواد اطلاعات عمیق‌تری راجع به مسئله فلسطین پیدا بکنه. یک تحلیلگری که تخصصش مسائل فلسطین اجیر میکنه، حقوق بهش میده، مواد مورد نیاز رو در اختیارش قرار میده، گزارش هایی که از طریق نمایندگی های سیاسی ایران در کشورهای مجاور فلسطین دریافت شده به این شخص داده میشه و از او میخوان که مسائل رو برای حکومت تحلیل بکنه، یا مسائل فرض فرمی شوروی، مسائل آمریکا و از این نوع مسائل که جنبه تخصصی داره و شخص نمیتونه انجام بده، حتما باید در خدمت دولت باشه. ولی تحلیل سیاسی فوق تخصصی یک نقطه عمیقاً درش وارد میشه، یعنی کشور زیاد مطرح نیست بلکه اجزای کشور مطرحه. مثال زدم، شناخت هیئت حاکمه شوروی مثلا، شناخت احزاب مخالف دولت در ایتالیا، شناخت اختلافات داخلی در هیئت حاکمه سعودی، اینا ببینید چقدر ریز و تخصصیه. و این اون مواد خامی که دولت‌ها در اختیار میذارن باز تکاپو نمی‌کنه، یعنی نمیتونه فقط خوراکی که از نمایندگی‌های سیاسی یک کشور از خارج دریافت میشه برای اینها غذا ایجاد بکنه. الزاماً باید سازمان‌های اطلاعاتی، سازمان‌های جاسوسی و ضد جاسوسی خبرهای اینا رو در اختیارشون قرار بدن تا اینا بتونن تحلیلگری بکنن و اون اهدافی که دارن بهش برسن. بس ببینید خیلی ریز و دقیقه، نکات بسیار جزئی درش مطرح میشه. خب بله
غیر از آن چیزهایی بوده است که اونها تحلیل کرده بودند. علل این قانون در خود پیاده کردن و با اینجا تطبیق نکردن در چیه؟
خب برای که شناخت راجع به مسائل اسلامی نداشتن، فقط همینه. یعنی
قانون کلی که فرمودید به عنوان یک قانون هست، قانون نمیتونه باشه.
مرز نکرم قانون، من عرض نکردم قانون. ببین در مسائل سیاسی شما به هیچ وجه قانون نمیتونید وضع بکنید، اصلا قانون پذیر نیست مسائل سیاسی. درست معلوم، مثال بزنم، فرض بفرمید که یک معلم نقاشی بیاد اینجا بشینه و شما بفرمایید که آقا یه قوانینی در اختیار ما بذار تا ما بتونیم نقاش بشیم. خب این آقا هم بیاد طی 10-20 جلسه به شما قوانین نقاشی رو یاد بده، قلم و رنگ و تابلو و طرز طراحی و اینها رو به شما یاد بده، آیا شما میتونی یه نقاش بشی؟ محال. بایستی حتما تمرین و ممارست داشته باشین طی سالها، و تازه اگر 10 نفر طی سالها تمرین بکنن، باز ممکنه بین اونها فقط یک نفر هنرمند نقاش از آب در بیاد. در سیاست هم عیناً همینه، هیچ قانونی در اینجا صدق نمی‌کنه. مجموعه یک مشت مسائلیه، چه عاطفی، چه علمی، چه فنی، چه هنری، چه احساسی، چه شناختی، اینا همه باید ترکیب بشه تا یه نفر بشه تحلیلگر سیاسی و این خواص رو هم البته داشته باشه. ولی می‌بینید شما این تحلیلگرانی که به قول شما اشتباه کردن راجع به مسائل ایران، دلیلش چی بوده؟ برای اینکه یکی از اون خواص رو فاقد بوده، یعنی درک و بینش کافی نسبت به شناسایی اسلام نداشتن و همین نقطه شکستشون شد. وقتی لنگش باشه راجع به شناخت مسائل سیاسی، خب این اتفاقات میفته. منتها تفاوتی که اینجا هست اینه که تحلیلگران سیاسی دنیا اسلام رو به عنوان یک نکته سیاسی نمیدیدن تا دربارش مطالعه بکنن. فکر میکردن یه مسئله عاطفی و معنویه و تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار میگیره. حالا که دیدند واقعا اسلام خودش پیشتاز در مسائل سیاسی و میتونه مسائل سیاسی رو بیافرینه، به شما قول میدم از همون بدو انقلاب که در ایران نهضت به وجود اومد، بعد اسم انقلاب اسلامی به خودش گرفت، تمام اون تحلیلگران سیاسی زبده و با تجربه افتادن دنبال شناخت اسلام و حتی اگر خودشون لوازم کافی رو در دست نداشتن، اسلام شناسان رو اجیر کردن تا خوراک کافی در اختیار اینها قرار بدن و الان در دانشگاه‌های خارج کرسی اسلام شناسی یکی از قسمت‌های بسیار مهم و با ارزش مطالعات شرق شناسی رو تشکیل میده و با توجه به اون لنگشی که اینها داشتن در شناخت انقلاب، سعی دارن که این لنگش رو برطرف بکنن و البته میدونید برای شناخت و آگاهی کاملتر آدم باید در متن ماجرا هم وارد بشه. متن ماجرا ایرانه و اگر اینها از دور بخوان در دانشگاه بشینن و اسلام رو بشناسن، البته نمیتونن به حد کافی موفق باشن. مسلماً اینها عواملی رو میفرستن در ایران تا از نزدیک شاهد باشه و اطلاعات دست اول و واقعی و قابل لمس رو براشون تهیه بکنه و به جرأت میشه گفت، شاید میشه قسم خورد حتی، که افرادی که اینها میفرستن شاید به هیئتی بفرستن که برای همه فریب دهنده باشه. من یک بار یه جلسه صحبت کردم، چه کسی واقعا اطمینان داره که آقایونی که به عنوان طلبه از کشورهای خارج میان اینجا واقعا قصدشون طلبگی باشه؟ هیچ کس نمیتونه این موضوع رو 100% بهش صحه بذاره. ممکنه بین اینا افرادی باشن که مستقیما مأموریت دارن که بیان در داخل حوزه های علمی را بشناسن، در درس اساتید شرکت بکنن و علاوه بر کسب معلومات نقاط ضعف را هم روش دقت بکنن و همینها رو به عنوان خوراک آینده قدرت ها در اختیارشون بذارن. پس میبینید اون بیکفایتی که تحلیلگران بزرگ سیاسی دنیا مرتکب شدن و در صددش هستن که رفع بکنن، احتمال زیادی داره که یک رشتش هم از این طریق قابل تأمین باشه و به اصطلاح خودشون بخوان جلوی اشتباهاتی که ممکنه در آینده صورت میگیره ممانعت بکنه. این احتمالش زیاده. خب پس میایم به بحث اصلیمون، مسئله روش تحلیل سیاسی مطرح بود. عرض کردم دو سه مورد شمردم ولی راجع به یکیش من میخوام بیشتر تأکید بکنم و اون داشتن هدف. تا تحلیلگری هدف نداشته باشه هیچ نفعی از تحلیلگری خودش نخواهد برد. بایستی راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی دنیا آدم دارای عقیده باشه، معتقد باشه به یک راه و روش. من چرا میخوام درباره مسائل سیاسی دنیا نظر بدم؟ مطمئناً یه هدفی در من وجود داره که میخوام به این راه بیفتم. هدف من اینه که اسلام رو به عنوان یک مکتب و مرامی که میتونه رهاننده انسانهای فقیر و محروم و مستضعف باشه، این رو جلوه بدم در دنیا، ثابت بکنم که اسلام راهگشاست. این هدف من و هر چیزی رو با این عینک نگاه میکنم. فلان کس هدفش اینه که نشون بده در دنیا ثروت و سرمایه چاره سازه، هدف اون یکی اینه که نشون بده در دنیا مرام مارکسیسم و پیروی از ایدئولوژی های سوسیالیستی چاره سازه، فلان کس هدفش اینه که نشون بده در دنیا بیخیالی و بیاری و خودپرستی چاره سازه. هر کسی یه هدفی داره و بایستی هدف داشت. یعنی بدون هدف، بدون مرام، شما هیچگاه نمیتونید یک تحلیلگر سیاسی باشید. و البته میدونید در دنیا به اندازه افراد بشر هدف و مقصد و راه وجود داره. شما نمیتونید تقسیم بندی بکنید بگید مردم دنیا مثلا پیرو این 50 تا مکتب و مرام هست. نه، به تعداد افراد دنیا شما میتونید هدف و مکتب و مرام پیدا بکنید. همطور که آثار انگشت ما در انسانها هر کدوم یه نوعه و از این راه تشخیص هویت میدن، به همون اندازه هدف و مرام و مکتب و مسلک در دنیا وجود داره، افکار متفاوت. و چون هر تحلیلگری در وهله اول قصدش اینه که خودشو ارضا بکنه با تحلیلگریش، پس بنابراین به تعداد اهداف و راه‌ها و مسلک‌هایی که بشر داره نتایج تحلیلگری‌های سیاسی هم متفاوت. پس ما میلیون میلیون میدونیم تحلیلگری سیاسی داشته باشیم. یه مثال خدمتتون عرض کنم متوجه میشی. شما وارد یه جمعی میشی، تو این جمع یه نفر دلال اتومبیل نشست، یه تاجر تیراهن نشست، یک عابد جبری نشست، یعنی یک مسلمان خشک متعصب که جبری جبری فکر میکنه، من معتقده که من هیچ نقشی در دنیا ندارم، هرچی خدا بخواد همون خواهد شد، البته فرم جبری خالصش رو. یه کمونیست نشسته، یه طلبه نشسته، یه آدم روشنفکر موج نو نشسته. خب در اینجا یه بحث سیاسی در میگیره تو این مجمع. شما ملاحظه خواهید فرمود که به تعداد آدمهایی که اینجا نشستن تحلیل سیاسی ارائه میشه، و طوری هم اگر اینها واقعا در کارشون خبره باشن طوری تحلیل میکنن که واقعا میتونن آدم رو مجاب بکنن که حرفشون درست. و یه آدم بی‌طرف، کسی که هیچ نظری راجع به مسائل سیاسی نداره، اگر بخواد از حرفای این چند نفر نتیجه گیری بکنه واقعا گیج میشه، نمیدونه کدوم حرف رو قبول بکنه. این مسئله اونقدر دامنه داره که ما حتی بگیم این نظرات مختلف و افراد گوناگونی که در این جمع هستن همه تبدیل بشن فقط به یک طبقه. همه تون مثلا در اون جمع نشستین طلبه باشین که در اینجا حاضرین، اهدافتون هم مشخصه، مرام و مسلکتون هم مشخصه، عمومیت اون چیزی که در مملکت ما فعلا وجود داره، افراد معتقد به انقلاب، همه تون جز اون تیپ هستید. باز یه مسئله سیاسی مطرح بشه بین شما، خواهید دید که دقیقا همون اختلاف نظرهایی که در اون جمع نامتجانس وجود داشته بین شمای متجانس هم وجود داره. مثلا بیان یه بحثی بذارن که آقای 40-50 نفری که اینجا نشستین و همه تونم معتقدین که اسلام باید پیروز بشه، ایدئولوژی اسلام راه گشاست و انقلاب اسلامی یک راهنما و یک نقطه درخشنده برای رهایی ملل محروم دنیا، شما به این آرمان معتقدین. حالا بفرمید ببینم راجع به مبارزات ملت افغانستان عقیدتون چی؟ ببینید به اندازه اون 40-50 نفری که اونجا نشستین همه تونم به این هدف معتقدین، 40-59 تحلیل سیاسی ارائه خواهد شد. ازشون بپرسن آقا عقیده شما راجع به آینده فلسطین چیه؟ ببینید باز 40-50 نوع تحلیل سیاسی ارائه میشه. از اینجا نتیجه میگیریم برای تحلیلگری سیاسی قانون و فرمول ریاضی نمیشه گذاشت. یکی از برادران سوال میکرد که آقا بالاخره چاره چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ از ما انتظار دارن ما تحلیل سیاسی ارائه بدیم، در ضمن از طرف دیگه میگین که به ازای هر آدمی یه نوع تحلیل سیاسی وجود داره. پس این کار بی خودیه، کار بی نتیجهیه. پس اصلا ولش بکنیم تحلیلگری سیاسی رو وقتی اینقدر آراء متفاوت وجود داره. آیا نمیشه یه قانونی وضع کرد که ما به حقیقت نزدیک بشیم؟ تحلیلی که ارائه میدیم نسبتاً درش واقعیت بیشتر وجود داشته باشه و نتیجه بخشتر باشه، در آینده مسائلی که پیدا میشه منطبق‌تر باشه با نظرات ما. آیا قانونی وجود نداره؟ جواب من اینه، ما هر چقدر زحمت بکشیم سالیان دراز به دنبال کسب تجربه و کسب آگاهی راجع به مسائل سیاسی بریم، آخرمون به کجا میرسه؟ میشیم یک تحلیلگر سیاسی واقعا نابغه مثل آقای کیسینجر. آخرش اینجاست دیگه، فردی که همه دنیا قبولش دارن به یک تحلیلگر سیاسی. هدف و مرامش کار ندارم، اما که در چه هدفی داره قدم میزنه اونو کار ندارم. محافل سیاسی معتقدن که آقای کیسینجر در تحلیلگری سیاسی نابغه است. خب حالا من از اون نابغه ترم سراغ دارم، تحلیلگران سیاسی وزارت خارجه انگلیس. کسانی هستند گمنام البته، ولی به مراتب بالاتر و دانشمندتر از امثال کیسینجرها. کسانی هستند که حدود 200 سال دنیا رو به میل خودشون گردوندن با تحلیل‌هایی که ارائه می‌دادن و دولت انگلیس بر اساس تحلیلگری‌های اینها سیاست استعماری خودش رو پیش می‌برد. خب ما آخرش خیلی زور بزنیم به اینجا می‌رسیم دیگه. خب نتیجه اقدامات آقایون چی شده؟ تحلیلگران سیاسی وزارت خارجه انگلیس. نتیجه‌اش چی شده؟ بریتانیای کبیر، اون غول استعمار، کسی که میگفتن در امپراتوریش آفتاب غروب نمیکنه، یعنی در یک گوشه دنیا اگه آفتاب غروب بکنه در گوشه دیگه آفتاب سر میزنه و هیچ وقت در این خطه آفتاب غروب نخواهد کرد، همیشه در یه جاش آفتاب وجود داره. این امپراتوری عظیم در اثر اون تحلیلگری ها به جایی رسیده که الان شده یه دونه جزیره و بغل گوش خودش یعنی ایرلند نمیتونه درباره اونجا مطابق نظریات خودش عملی انجام بده. پس ببینید باز ما هر چقدر فعالیت بکنیم ممکنه به اونجا برسیم و نتیجه اونجا رسیدنم ببینیم ایرلند و این وضع اسفناکی که در فعلا در انگلیس حاکمه. اون قدرت عظیم شده یه دلال و کارچاخ کن، تمام هنرش اینه که فلان جنس از فلان جا بخره بفروشه به فلان جا کلا سرش بذاره. اون قدرت عظیم شده کارچاخ کنی و اینقدر ناتوان شده که مهمترین مستعمره خودش که ایرلند شمالیه نمیتونه از پسش برده و حاضره استقلال بده به اهالی ایرلند شمالی چون جز خرج براش هیچ فایده دیگه نداره، ولی میترسه، میترسه اگر به اینجا استقلال بده پس فردا مردم اسکاتلند شلوغ بکنن بگن چرا به اونا استقلال دادی به ما باید بگن و یک مرتبه این جزیره انگلیس بره زیر آب. پس ببینید باز یه مقداری مایوس کننده شو، تمام فعالیت ها به جای رسید که ما بشیم اون تحلیلگرا و نتیجهش با صفر. فرض میکنیم آقایونی که اینجا نشستن همه طراح درجه یک هستن، استاد طراحی هستن، یه مجسمه میذارن این وسط، مداد کاغذ میدن دست شما و میگن این مجسمه رو شما طرحشو بکشید. وقتی که این طرح کشیده شد، اینا رو بذارین جلو هم، ببینیم به تعداد جمعیت حاضر در این سالن همون تعداد طرح وجود داره که یک دونش هم با اون یکی تطابق نداره. چرا؟ برای که هر کدوم از یه زاویه به این مجسمه نگاه کردن. زاویه‌ای که بنده دیدم فرق میکنه با زاویه‌ای که اون برادر در آخر دیدن، اصلا درست عکس هم دیگه است. من مجسمه رو از پشت دیدم، ایشون از جلو دیدن، هر دو طرح مجسمه رو کشیدین. به هر کس نشون بدم میگن این مجسمه مثلا فردوسی این وسط بوده، ولی هیچ کدوم مثل هم نیست. اختلاف دید، اختلاف زاویه. تحلیلگرای سیاسی همه ممکنه درست بگن، ولی بر اساس اون زاویه‌ای که میبینن درست میگن. من اگر در اسرائیل یه اتفاقی بیفته و مسلمانان فلان جای اسرائیل رو منفجر بکنن، با اون زاویه دیدم که قدرتمندی اسلامه و آرزوی پیروزی انقلاب اسلامی میبینم ماجرا رو، اون آمریکایی با زاویه‌ای میبینه که میگه اینها افرادی هستن مخالف تمدن بشر، اینها نمیخوان تمدن غربی در کشورشون نضج پیدا بکنه، فلان کمونیست روسی با زاویه خودش مسئله رو تحلیل میکنه و همان به زعم خودشون درست میگن. ولی درستتر کیا میگن؟ اونهایی که به اون آرمان و عقیده خودشون بیشتر مؤمنن. ممکنه اشتباه هم بکنن، ولی شرط اصلی داشتن هدف و ایمان به اون هدف، این مهمترین نکته در تحلیل سیاسی. یعنی اگر شما هدفی دارین و ایمان دارین نسبت به این هدفتون، اگر تحلیلگر سیاسی باشین میتونید مفید واقع بشین برای هدفتون. ممکنه هدفتون حتی غلط باشه، ولی برای هدفتون مفید واقع میشین. آقای کیسینجر اصلا اساس هدفش بر آبه، ولی برای هدفش مفید واقع میشه. شما هم اگر معتقد به مرام و مسلکتون باشید، تحلیلگر بشید، برای آینده هدفتون مفید واقع میشید. من کار ندارم به خوبی و بدی هدف، هیچ ادعایی هم ندارم. اول باید به خودتون مراجعه بکنید، ببینید این هدف در چه راهه، و اونگاه که متوجه شدین واقعا ایمان داریم به هدفتون، دست به تحلیلگری سیاسی بزنید، اون وقت امید داشته باشین که مفید واقع خواهید شد در راه هدفتون. این ماحصل تحلیل سیاسی، نه قانون داره، نه ضابطه داره و نه چیز دیگه. و تمام هدف ما از این بحث ها اینه که اگر آقایونی باشند که مؤمن به مرام و مسلک باشند، اینها رو طوری هدایت بکنیم که بتونن در اون راه مفید واقع بشن. حالا ممکنه، البته همه چیز استثنائیه، تو این جمع یه تودهی کمونیست هم باشه و از بحثای بنده نتیجه بگیره و در راه هدفش پیش بره و تحلیل‌های ارائه بده که به نفع هدفش هم باشه، مزامن اون نیست. بعد بحثای دیگه بود، گفتم مسئله دوم طرح سواله، بعد تهیه آرشیوه که یه توضیحات مختصری دادم. نکته بعدی میرسیم به شناخت خصوصیات رهبران سیاسی دنیاست. خیلی نکته مهمیه در تحلیلگری سیاسی. یکی از مهمترین موانع راه تحلیلگری سیاسی اینه که ما فکر کنیم رهبران سیاسی و زمامداران دنیا نوکر حرفشنو و عبد عبید قدرت‌های بزرگ است. این مانع بزرگیه، این ما را از دستیابی به حقیقت دور میکنه. اینو مطمئن باشید که هیچ زمامدار سیاسی، هیچ رهبر سیاسی دنیا نوکر 100% و بنده مخلص قدرت‌های بزرگ نیست. نسبیه، مسئله نسبیه، مطلق من صحبت نمی کنم، مسئله نسبیه. اصولا در تمام مسائل دنیا همه چیز نسبیه، چیز مطلق ما وجود نداره، نیست، وجود نداره. تمام رهبران سیاسی دنیا عقاید شخصی دارن، امیال شخصی دارن، هوس‌هایی دارن، فکرهایی دارن، و آدمی که به این شکل باشه نمیتونه نوکر صرف باشه. علتی که ما میگیم فلانی نوکر آمریکا، فلانی نوکر شوروی، فلانی نوکر انگلیسه، اینه که این افراد نقاط ضعفی داشتن که این نقاط ضعف مورد استفاده اون قدرت‌ها قرار گرفته و اون قدرت‌ها تونستن این افراد رو در چنگ خودشون بگیرن. این حتما تو گوشتون باشه، نکته بسیار مهمه، اینو توجه داشته باشه. یکی از قدم‌های اساسی در راه سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ شناخت نقاط ضعف رهبران سیاسی دنیا. قدرت‌های بزرگ نقاط ضعف رو شناسایی می‌کنن، استفاده می‌کنن، از این راه رهبران سیاسی رو در چنگ خودشون می‌گیرن. و تازه این مسئله 100% نیست. باز اون زمامداران دنیا مقدار زیادی امیال و هوس‌های شخصی رو در تصمیم گیری ها دخالت میدن. 100% با حرف قدرت های بزرگ رو گوش نمی کنن. این نقطه ضعف بسیار اهمیت داره. شما در روز میلیاردها میکروب وارد دهان و بینیتون میشه، وارد چشمتون میشه، وارد گوشتون میشه، ولی میبینی همه تون ماشالله سالم و سرحال هستید. درسته که میدونین میکروب خسارت ایجاد میکنه، بعضیاش کشنده است، بیماری به وجود میاره، پس چرا هر روز شما بیمار نمیشین؟ ولی یک بار سرما میخورین، وقتی که سرما خوردین میفتید، پاتون درد میگیره، قلبتون تپش پیدا میکنه، گوشتون سنگین میشه، چشمتون خوب نمیبینه، سرتون درد میگیره، سرفه میکنین، زاتوریه میگیرین، دل درد میگیرین، هزار جور مرض دنبالش میاد. این مرضا همونایی که سابق شما میکروباشو میخوردین ولی تاثیر نمیکرد، چطور حالا تاثیر کرده؟ برای اینکه یه نقطه ضعف پیدا کردین، اون ویروس سرماخوردگی وارد بدن شما شد، شما رو ضعیف کرد، همه اون میکروبایی که سابق هیچ غلطی نمیتونستن بکنن حالا دارن شما رو اذیت. سیاست سلطه‌گری قدرت‌های بزرگم عیناً مثل همین هجوم میکروب‌ها به بدن انسان میاد. مثال دیگه عرض میکنم، ماهای بارندگی فراوان بارون میاد، برف و بارون تو تمام سقف منازل هم بارش میاد، برف میشینه، ولی میبینید که بین مثلا 10,000 منزل سقف یکی او میاد پایین. خب چرا میاد؟ آیا این بارندگی و برف سبب پایین اومدن سقف شده؟ اگر باعث باشه که تمام سقف ها باید بیاد پایین، میبینید یه سقف میاد پایین. وقتی دقت میبکنید میبینید یه سوراخ کوچکی روی پشت بام یه منزلی وجود داشته، اون سوراخ کوچک اصلا قابل توجه نیست، سبب شده این باران و برف از اونجا نفوذ بکنه، به مرور بیاد تمام سقف رو بپوسونه، بعد با یه برف و باران بعدی تمام سقف بیاد پایین. ببینید یه سوراخ بسیار کوچک، اون نقطه ضعف. ابرقدرت ها از نقطه ضعف ها استفاده میکنه. شما در تاریخ خوندین، شنیدین و الان واقعا معتقد هستید به این حرف که رضاخان نوکر انگلیس ها بود. انگلیس ها هر کاری خواستند به توسط رضاخان انجام داد. این حقیقتیه، همه ما قبول داریم. ولی چجوری رضاخان نوکر انگلیس ها بوده؟ یعنی آقای سفیر انگلیس میرفته تو قصر، رضاخان احضار میکرده، میگفته مثلا تو باید فردا فلان کار بکنی؟ هیچ وقت همچیز. میگن در انتخابات دوران شاه یا رضا شاه دربار انتخابات رو لیست و وکلا رو میداده و میبایست اینا انتخاب بشن. در دوره رضاخان معروفه، حتی خود شاه تو خاطراتش نوشته که در دوره پدر من لیست وکلای مجلس رو سفارتخونه های خارجی می دادن. اینا رو شنیدین حتما. توی مطالب و خاطرات هست، لیست مثلا سفارت انگلی لیست وکلا رو می دادن به دولت و دولت مجبور بود اینا رو از صندوق در بیار. خب اون زمان مشکل بود، ولی بعد از انقلاب همه چیز، تمام ادارات، تمام وزارتخونه ها، تمام اسناد در اختیار همه بود. اونهایی که کنجکاف بودن، موشکاف بودن، تمام اسناد و آرشیو ها رو به هم زدن، حتی یه ورقه پیدا نکردن که نشون بده مثلا سفارت انگلیس یا دربار شاه طی دستوری به وزارت کشور گفته این آقایون بایستی از صندوق در بیاد. هم چیزی پیدا نشد. ولی ضمناً میدونیم که این حقیقت داشت. پس اون مدارک کجاست؟ شما میگید صدام نوکر آمریکاست. بنده قبول دارم. ولی آیا آقای جیمی کارتر تلفن کرد به صدام که مردی که باید فردا حمله کنی به ایران، یا آقای برژنف دستور داد که فردا باید حمله کنی به ایران؟ هیچ هم چیزی. نوکره آقا، ما اطمینان داریم نوکره، ولی هیچ وقت یه همچی صحنه اتفاق نیفتاده. نقاط ضعف بررسی میشه و از اون نقاط ضعف بهره برداری میشه. چطور؟ برمیگردم به رضاخان. میدونید یکی از خفت‌آورترین ماجراهای دوره رضاشاه کشف حجاب بود. چرا این آقا این کشف حجاب انجام داد؟ زیاد همچین رغبتی نداشت که خانم‌ها رو لخت تو خیابون ببینه، براش اهمیتی نداشت. به خاطر اهداف استعماری انجام داد. زنی که جلوه‌گری خواست بکنه باید اول پوششش رو برداره دیگه. افتاد تو خط جلوه‌گری، باید سالن مد اروپایی براش لباس بدوزه، فلان کیف و کفش از فلان جای اروپا بیاد، فلان لباس از فلان کارخونه اروپا بیاد. ولی اگر سادگی و حجاب رو رعایت کرد، هیچ وقت این جلوه‌گری در این سطح گسترده نخواهد. پس کشف حجاب یک حیله استعماری بوده. ولی آیا سفیر انگلیس رفته گفته آقای رضاخان فردا چادر زنا رو بردار؟ نه. چیکار کرد؟ به رضاخان اینطور القا کردن که مملکت ایران بایستی پیشرفت بکنه، درش عمران و آبادی صورت بگیره، مردم با فرهنگ بشن. ببینید چجوری میرن جلو. خب اینم یه آدم قزاق و دلش هم خیلی میخواد که به عنوان یک آباد کننده ایران شناسونده بشه. خب از خدا میخواد. آخه چجوری میشه مملکت آباد کرد؟ میگه میخوای ببینی؟ ما یه نمونه داریم، ترکیه. آتاتورک اونجا آباد کرده ترکیه رو، برو ببین چی کار کرده. آقا رو میبرن ترکیه سال 1313، میره ترکیه، خب میبینه الحق چه ساختمونهایی، چه خیابانهایی، چه اتومبیلهایی، چه آدمهایی شیک و تر تمیزی، چه خانومهای پر جلوهی. از آتاتورک میپرسه خب آقا چجور این عمران آبادی رو کردی؟ میگه که من دوتا کار اینجا انجام دادم. یکی تمام ملاها رو سر بریدم، حدود 100,000 نفر ملا و روحانی مذهبی رو آتاتورک کشت تو ترکیه. جلوی نفوذ مرتجعین رو گرفتم، در نتیجه مملکت رو به فرهنگ و دانش رفت. حالا حرفای آتاتورک. بعدم این زنها رو از تو حجاب در آوردم، آزادشون کردم، مملکت به اینجا رسید. درسته؟ خب آقای رضاخان سواد که نداره، فقط عقلش به چشمش. برمیگرده ایران، این تو مغزش در حال جوششه، میافته تو خط این کارا، با مذهب مبارزه میکنه، روحانیتو تحت شدیدترین فشارها قرار میده، میگه مردهای ایرانی باید از این لباده و عبا در بیان، زنها از تو حجاب در بیان و مملکت به این ترتیب رو به سوی آبادانی میره. نتیجه خواست دولت انگلیس اینجوری اجرا میشه. هیچ وقت نمیره بگه آقا تو فردا چادر از رو سر زنا بردار. پس ببینید اون حالتی که ما تصور میکنیم که کارتر تلفن رو ور میداره میگه آقای صدام فردا به ایران حمله کن، نیست. نقطه ضعف رضاخان رو پیدا میکنه، میاد از این نقطه ضعف استفاده میکنه، اون چیزی که در هدفش هست بهش القا میکنه. صدام نقطه ضعفش چیه؟ قدرت طلبی، جاه طلبی. سازمان تحقیقات استراتژیک لندن یه سازمان معتبر تحقیقات نظامیه، واقعا همه جای دنیا قبولش داره. دقیق ترین آمارها از نظر اسلحه، وضع ارتشها و اهداف نظامی کشورهای دنیا در این سازمان بررسی میشه، سازمان تحقیقات استراتژیک لندن. نشریاتی داره که این نشریات ماهانه یا چند ماه یک بار منتشر میشه و وضع نظامی دنیا رو بررسی میکنه. تو نشریه‌ای که یک ماه قبل از حمله صدام به ایران منتشر کرده نوشته نیروی هوایی ایران به کلی فلج، 10 هواپیمای ایران بیشتر آمادگی برای پرواز نداره و 20 نفر خلبانم بیشتر حرف حکومت جمهوری اسلامی رو گوش نمی کنن. به عنوان یک سازمان معتبر بین المللی، درست؟ شما این ورقه رو دست حسن علی خان بده که فقط یه دشنه تو جیبش، آیا این هوس حمله به ایران نمی کنه؟ عراقی که 400 تا هواپیمای آماده به پرواز داره، 600 تا خلبان آماده داره، اون نیروی زرهی آماده رو داره، خب مسلمه به هوس حمله میفته. ببینید چجوری استفاده میشه. هیچ وقت تلفن رو بر نمیداره بگه حمله کن. برای اینکه شما میگید شیوخ حاشیه جنوبی خلیج فارس سرسپرده مثلا آمریکان یا انگلیس، منم قبول دارم، ولی این سرسپردگی با استفاده از نقاط ضعف ایران بعد از اینکه درش انقلاب شد، خب مسئله طوری بود که واقعا یک حالت ارعاب و وحشت عجیب این شیوخ رو فرا گرفت. اینها که تمام قدرت سیاسیشون بر پول و سرمایه و ایجاد رفاه کاذب برای ملتشون بود، یک مرتبه متوجه شدن که اون حالت مصنوعی ممکنه عواقبی شبیه ایران داشته باشه. وحشتناک بود براشون پیروزی انقلاب در ایران. ضمناً هم متوجهه که اگر این انقلاب ادامه پیدا بکنه، وضع به جایی خواهد رسید که مردم کشورش علیهش قیام خواهند کرد و پرتش خواهند کرد بیرون. این همون بلایی که سر شاه آورد. این هم اطمینان داره. ضمناً هم دنبال راه چاره میگرده چی کار بکنه. یهو یه نفر تو ایران پیدا میشه، ادعا میکنه که آقا بحرین مال ایرانه. بی خود بحرین کشور عربی شده، جز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عنوان میشه. حالا این آقا از کجا این دستور رو گرفته، چجوری شب خواب دیده این حرف رو زده، کار نداره. ولی همین مسئله باعث میشه که اون شیوخ حاشیه جنوبی خلیج فارس فریاد بردارن که ای ملت عرب، ایرانی های سلطه طلب دارن میان، انقریبه که کشورهای عربی رو از دست ما خارج بکنن. ببینید قدرت استعماری چیکار میکنه؟ هدف چیه؟ برانگیختن ملل جنوبی خلیج فارس علیه انقلاب اسلامی. ولی طوری مسئله رو عنوان میکنه که نه تلفن به آقای شیخ ابوظبی میشه، نه شیخ ابوظبی رو به سوی کاخ سفید رو به قبلش میسته و نه تلفنی رد و بدل میشه که آقا این کار بکن. به هیچ وجه همه کارها به صورت غیر مستقیم با استفاده از نقاط ضعف. ترس از انقلاب اسلامی نقطه ضعف دیگه، از این ور تحریک و از اون ور ایجاد دشمنی. شما من چون این مسئله خیلی اهمیت داره اجازه بدیم باز مثال بزنم که روشن‌تر بشه. برمیگردیم باز به ماجرای رضاخان. معروف انگلیس‌ها میگفتن ما رضاخان رو آوردیم و خودمونم بردیمش. اینو شنیدین؟ حتی یه بار امام در سخنرانیشون اشاره فرمودن که انگلیس‌ها رضاخان رو آوردن و خود انگلیس‌ها هم رضاخان رو بردن. خب آدم چطور ممکنه نوکر حرف شنوی خودشو وردار ببره؟ چطور اینا که این همه زحمت کشیدن، این شخص رو پروروندن و این رو آلت اجرای مطامع خودشون کردن، خب چرا ورش میدارن که با اون همه گرفتاری بعد از سقوط رضاخان مواجه بشن؟ روس‌ها بیان اینجا قسمتی از آذربایجان رو بگیرن، گرفتاری برای انگلیس ها ایجاد بکنن، اینا رو وادار به معامله بکنن. خب چرا یه همچی کوته فکری انجام میدن؟ این بر میگرده به همون نکته اساسی که پس رضاخان نوکر حرف شنو صرف نبود، امیال و هوسهایی داشت. خب شما میدونید یکی از دلایل سرنگون کردن رضاخان در ایران علاقه‌ای بود که رضاخان به هیتلر پیدا کرد. آلمان نازی زمان جنگ دوم، هیتلر که ادعای کشورگشایی داشت با رضاخان رفاقتی به هم زد و انگلیس‌ها به همین بهانه که رضاخان با دشمن ما پیوند پیدا کرده، او رو از تخت سلطنت انداختن رو بیرونش کردن. خب چطور شد رضاخان با هیتلر رفاقت پیدا کرد؟ مگه ما نمیگیم که این نوکر حرف شنو انگلیس ها بود؟ چرا با دشمن انگلیس ها رفاقت پیدا کرد و انگلیس ها نتونستن کاری بکنن؟ اینجا باز میگردیم به همون نقطه ضعف. البته بحث تاریخی مفصله، من فقط یه چند جمله کوتاه میگم تا همین به طور کلی آشنایی پیدا بشه. میدونید در سال 1929 که به تاریخ ما میشه 1308 در آمریکا یک بحران اقتصادی عجیبی به وجود اومد. 10 سال این بحران اقتصادی طول کشید و انقریب میرفت که کشور آمریکا رو به کلی از صحنه گیتی برداره. خیلی بحران عمیقی بود. اونایی که دوست دارن و دلایل این بحران رو بدونن به چه ترتیبی به وجود اومد، کتاب‌هایی در این باره هست، میتونن بررسی بکنن و توجه داشته باشن شباهت‌هایی که بین اون بحران و بحران فعلی وجود داره در آمریکا. محصل این که این بحران درست همزمان بود با قدرت گرفتن شوروی و تبلیغات عجیب و غریب استالین درباره اهمیت کمونیسم و سوسیالیسم. دوره‌ای بود که استالین تونسته بود پروژه‌های عظیم عمرانی رو در شوروی به نمایش بذاره. کارهای بسیار شگفت‌انگیزی کرده بود با استفاده از نیروی انسانی، اونم به طریق دیکتاتوری. البته کارهای بسیار عجیبی کرده بود و اینها در دنیا جلوه کرده بود. مصادف با بحران اقتصادی آمریکا، خب این خیلی جاذبه برای مردم محروم و ستم دیده، به خصوص از این نظر که بحران اقتصادی آمریکا یک بحران کارگری بود، بیشتر اعتصاب‌های کارگری بود. تبلیغات شوروی هم روی کارگرها بود، کارگرها اعتصاب کنین، کارگرها علیه سرمایه‌دار بشورید و شما ببینید چقدر مهمه این مسئله. شوروی با اون نمایشی که داره میده درباره پیشرفت‌های عمرانی و اون شعارهایی که میده به نفع کارگر، عیناً در آمریکا حوادثی پیدا میشه که کارگرها اعتصاب میکنن و فلج اقتصادی ایجاد میشه و اون کارگرای اعتصابی بهشت خودشون رو کمونیسم میدونن و تبلیغات عجیب. خب چیکار باید کرد؟ باید یه جوری جلوی این تبلیغات رو گرفت دیگه. باید سعی کرد اهمیت کمونیسم رو در بین کارگرای آمریکایی کاهش داد تا به مرور یک روش‌هایی پیدا بشه تا جلوی این بحران گرفته بشه. آمریکا اگر مستقیم حمله بکنه به شوروی، مستقیما نشون داده پس این مکتب خیلی مهم بوده و داشته ما رو از بین می‌برده که بهش حمله کردیم، این به ضررش. پس باید یه چیز دیگه پیدا کنه که جلو کمونیسم رو بگیر. اینجاست که هیتلر به وجود میاد. هیتلر پرورده آمریکا و انگلیس، چون بحران اقتصادی آمریکا مستقیما روی انگلیس اثر گذاشته بود و وضع بحرانی عجیبی هم در انگلیس پیدا کرد. اندیشه این دوتاست که هیتلر رو به وجود میاره. هیتلر فقط برای این به وجود اومد، با اون تزی که ارائه داد و تز ضد کمونیسم بود، با حمایت آمریکا زرادخانه های آلمان شروع به رشد کرد، اسلحه ساخته شد، مردم رو آلمان رو تحریک کردن علیه کمونیسم و یک غولی رو در مقابل استالین به وجود آورد. بعد ایتالیا، اسپانیا، ژاپن دنبالش و یک اتحاد عجیب و قدرتمند علیه کمونیسم در اروپا به وجود آمد. تو این فاصله 10 ساله بحران، یعنی از 1929 شروع شده بود تا 1939، هیتلر به وجود آمد. قدرت عظیمی در مقابل کمونیسم رشد کرد. خیال آمریکا و انگلیس راحت شد. ولی یه نقطه ضعف وجود داره. چیه اون؟ استالین وقتی ببینه که جلوی نفوذش در اروپا و آمریکا گرفته شده، یه راه دیگه داره. جنوب شوروی یعنی ایران. پس استالین میتونه حمله خودشو علیه سرمایه‌داری غرب از طریق ایران انجام بده خیلی راحت، و ایران منطقه حساس نفت داره، اون موقع نفت ما متعلق به انگلیس ها بود. چی کار باید کرد؟ میاد به سراغ رضاخان. آقای رضاخان، شما که اینقدر ادعای وطن پرستی و ایران و ایرانی و ملی‌گرایی دارین، یه شخصی تو اروپا پیدا شده اسمش هیتلره، میگه که نژاد آریا برترین نژاد دنیاست، بهترین نژاد دنیا. ایرانی هم که نژاد آریا هستن، پس چه بهتر که شما برید طرف هیتلر و دوتایی این فلسفه برتری نژاد آریا رو رشد بدین، گسترش بدین. نقطه ضعف رضاخان و انگلیس میگیره، آشنا میکنه با هیتلر. وقتی آشناتر شد میگه به عجب چیزی پیدا کردم، من مگه تمام همتم این نبود بگم ایران رو من آباد کردم، فرهنگ ایرانی رو بالا بردم، حالا که یه رفیق پیدا کردم اونجا اصلا با من هم نژاده، خب من اگه از اون تکنولوژی از اون قدرت عظیم استفاده بکنم خیلی به نفعمه. ضمناً هم همه جا میگن من نوکر انگلیس ها هستم، خب من اگر برم طرف آلمان دیگه این لکه نوکری هم از من زدوده میشه. از اون طرف هیتلر از نقاط ضعف رضاخان استفاده میکنه در پول پرستی، املاک رضاخان رو محصولاتشو میخره هیتلر به گرونترین قیمت، جاش لیره طلا میده، بهترین کارخونجات صنعتی رو میفروشه به رضاخان با نصف قیمت. شما الان کارخونجاتی که تو ایران زمان رضاخان به وجود اومده، حریر بافی چالوس، برنج کوبی رودسر، انواع کارخونه های پنبه پاک کنی، نساجی که این طرفدارای سلسله پهلوی میگن اینا افتخار سلسله پهلویه، اینا همون چیزایی که هیتلر بهش داده، املاکش خریده، محصولاتشو لیره طلا داده، بهترین کارخونجات رو تحویل رضاخان داده با نصف قیمت، که اون قدر اون شهوت خود بزرگ نشون دادن و که من آباد کننده ایران هستم اغنا بکنه. قشنگ که با هیتلر این رفاقت محکم شد، خیال انگلیس هم از جانب جبهه جنوبی شوروی راحت شد، گفت خب پس ما هم جبهه غرب هم جبهه جنوب علیه استالین درست کردیم، دیگه هیچ دغدغه‌ای نداریم، فقط باید اولین حمله آغاز بشه. هیتلر حمله کرد به چکسلواکی، یعنی کشوری که بین آلمان و شوروی بود، و با اینکه چکسلواکی یک کشور زیر سلطه انگلیس بود، ولی دو دستی سند اشغال چکسلواکی به توسط آلمان هیتلری رو تقدیم آقای هیتلر کرد انگلیس. شادمانی تمام محافل غربی رو فرا گرفت که این قدرت ضد کمونیسم که به وجود آوردیم انقریب تمام کمونیسم در دنیا از بین خواهد برد. از اون طرف هیتلر خب اندیشه سیاسی داشت، مغز متفکر بود در حد خودش، وقتی که فهمید تمام قدرتی که بهش داده شده برای از بین بردن شورویه، و اگر من شوروی رو از بین ببرم به دنبالش آمریکا و شوروی پدر خودم رو در خواهند آورد و من رو نابود خواهند کرد، رفت با استالین پیمان دوستی بست، و اون روز بود که دنیا تکون خورد. آمریکا و انگلیس فهمیده عجب کلاهی سرشون رفت، هیتلر با استالین پیمان دوستی بست، حمله کرد به لهستان. لهستان هم پیمان باز انگلیس. وقتی که حمله کرد اینا فهمیدن که نه، کلاه برداشت، یعنی گول خوردن و بیهوده فریب شعارهای هیتلر رو خوردن. دو سال هیتلر با حمایت استالین اروپای غربی رو کوبید، به فرانسه حمله کرد، هلند، بلژیک، دانمارک، انگلیس، تمام اون قدرت هایی که به وجود آورده بودنش همه رو کوبید و نابود کرد. انگلیس ها دستپاچه که بایستی قدرت هیتلر رو از بین برد دویدن طرف رضاخان، آقا هیتلر آدم بدیه، هیتلر گول میزنه، هیتلر حمله میکنه. رضاخان گفت که شما که گفتین آدم خوبیه، نژاد آریاب، به من انقدر خدمت کرده، کارخونه داده، داره عمران آبادی میکنه. نه هیتلر خیلی خوبه. هر کاری کردن دیگه رضاخان برنگشت، عاشق شده بود. هیتلر هم خوب میدونست که چه جور تحریک بکنه. وقتی که خوب هیتلر با حمایت شوروی اروپای غربی رو کوبید، نابود کرد، اون وقت حمله کرد به شوروی. استالین یه وقتی دیار قدیمیش حمله کرده به خودش. اینجا شد که شوروی و آمریکا و انگلیس متحد شدن علیه هیتلر و در اون لحظه بود که حمله کردن به ایران. این آقای رضاخانی که عاشق هیتلر بود ورش داشتن. پس ببینید رضاخان نوکر انگلیس ها بود، ولی چجوری نوکر بود؟ غیر مستقیم نقاط ضعفش پیدا کرده بودن، القا می کردن بهش و اینو نوکر خودشون کرده بودن. و یعنی هیچ وقت مستقیم نمی آدم بگن آقا تو این کارو بکن، ما چون دستور میدیم. هیچ وقت اینطور نبود. بنابراین نکته مهم در تحلیل سیاسی اینه که شما اینو از گوشتون بیرون بکنید که آقای شاه فهد نوکر حرف شنو و 100% آمریکاست. اینطور نیست. آمریکا از نقاط ضعف این آقا استفاده میکنه و حرفای خودش از دهنه این میزنه. آقای شاه اردن نوکر 100% نیست، نقاط ضعفی داره که آمریکا از این نقاط ضعف استفاده میکنه و او رو به راه خودش میکشه. این بحث ما یه مقداری مفصله، هنوز ناقص مونده و امیدوارم که بتونیم در جلسه آینده همین بحث رو تموم بکنیم. یه چند تا سوال هم از جلسه قبل به بنده داده بودن. در ابتدای برنامه هم عرض کردم اون برادرانی که تشریف نداشتن، ما از جلسه آینده ساعت 10:30 اینجا خواهیم بود، منتها این نیم ساعت اضافه برای بحث راجع به همین سوالات. اگر برادرانی علاقمند هستن خارج از مطالب اصلی درس اطلاعاتی پیدا کنن، سوالاتی دارند، خواهش میکنم ساعت 10:30 تشریف بیارن. اون نیم ساعت اول رو راجع به این سوالات بحث میکنیم، بعد انشالله از 11 تا 12 که وقت رسمیه همین روند اصلی رو ادامه میدیم. خدا نگهدارش.